چون بلبل مست راه در بستان یافت، روی گل و جام باده را خندان یافت، آمد به زبان حال در گوشم گفت دریاب دریاب که عمر رفته را نتوان یافت.
تشکر از همراهی شما با زنده و زندگی امروز.
انشالله که هفته و روزهای پیش رویتان نیکتر از هفته ای که گذشت باشه. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اولین درمان آسیب نخایی در جهان. حتما اصطلاح قطع نخا را بارها شنیده ایم. برای قرنها هر گونه آسیب نخایی اساساً بدون درمان بود و کسی که در هر ناحیه از نخای خود دچار آسیب می شد، تمام اندامهای پایین‌تر از محل آسیب او نیز برای همیشه از کار می افتاد. از دوران باستان پزشکان دنبال راه حل این ضایعه بودند. راه حل سلول‌های بنیادی راه حل جدید است. ابتدا روس‌ها و سپس چینی‌ها آزمایشاتی کردند که هیچ کدام موفقیت کامل نداشت. ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1375 روش استفاده از سلول‌های شون را به عنوان راه ترمیم آسیب نخایی مطرح کرد. سلول‌های شون از سلول‌های ویژه دستگاه عصبی هستند که رشته‌های عصبی را می‌پوشانند. ایران از 1379 پروژه عملی را آغاز کرد. اولین آزمایش ها روی جانوران در سال 1381 انجام شد و سرانجام ایران اولین کشور جهان بود که در سال 1385 توانست این شیوه اختصاصی را در ترمیم ضایعات نخایی به طور موفقیت آمیز روی بیماران آزمایش کند.
سرخ سخی جان با توکل می روم، عاشق در بارشا هم از کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم. چند روز همچون مهمان می ستم در شهری ها، آخ چرا دیده شبرهان تا سر پل می روم، های با توکل می روم. تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم، چند روز دولت آباد هم تماشا میکنم تماشا میکنم تماشا میکنم،
جانبی شیرین اگه بشیدن گل می روم، جانبی شیرین اگه بشیدن گل می روم. عاشق در بار شاهم من زکابل می روم، در گل سرخ سقیجه با توکل می روم، های با توکل می روم. مال جوشی گل است، ای جوشی گل است، ای جوشی گل است. گوه ساری میمنم آیه همال جوشی گل است، ای جوشی گل است، ای جوشی گل است. از برای چیدن ریحان و سنبل می روم، از برای چیدن ریحان و سنبل می روم. عاشق در بار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، باز دیدن گل می روم، باز تا سر پل می روم.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان، ضمن اینکه تشکر میکنیم از حضور گرم شما دوستان و خوبان شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودین، برنامه های مختلف را تقدیم حضورتان کردیم از نشرات. امیدوار هستیم طرف دلچسپی و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد و امیدوار هستم که در ادامه نشرات همچنان با ما همراه باشین. توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با شما باشم. به مناسبت اولین سالگرد آغاز به کار 11 دوره مجلس شورای اسلامی ایران، ارتباط تصویری نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز برگزار می شود. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز پنجشنبه در اولین سالگرد آغاز به کار 11 دوره مجلس شورای اسلامی ایران از طریق ارتباط تصویری با صحن مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مردم سخن خواهند گفت. در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارشی از عملکرد یک ساله مجلس 11 شورای اسلامی را ارائه خواهد کرد. این دیدار که به صورت معمول در روزهای ابتدایی ماه جوزای سالهای گذشته در حضور رهبر انقلاب انجام می شد، امسال نیز همچون سال گذشته به دلیل رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا از طریق ارتباط تصویری برگزار خواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بهانه‌جویی طالبان را مانع اصلی در موفقیت مذاکرات دانست. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که طالبان تمایلی برای توافق نشان نمی‌دهد و یک جانبه‌گرایی و بهانه‌جویی این گروه نیز مانع اصلی در مسیر موفقیت مذاکرات است. این بیانیه افزود که طالبان از میز مذاکره فرار می‌کند در حالی که برای مذاکرات صلح اجماع داخلی شکل گرفته است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این بیانیه نیز تاکید کرد در شرایط کنونی مردم از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر حمایت می‌کنند و جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز طرفدار تحقق صلح پایدار در افغانستان هستند و اظهار داشت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بهانه‌ای برای ادامه جنگ برای طالبان وجود ندارد. طالبان در آخرین اقدام خود حاضر نشد در مذاکرات صلح افغانستان در استانبول شرکت کند و همکنون نیز با پیش شرط از تصمیم خود برای شرکت در مذاکرات صلح خبر داده است. و ولسوالی کامه ولایت ننگرهار صبح امروز هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت و به همراه محافظانش زخمی شد. آصف شینواری خبرنگار ما در شهر جلال آباد گزارش می دهد.
انفجار ماین ولسوالی کامه ولایت ننگرهار با دو تن از محافظانش زخم برداشت. اطمالا خوگرنی سخنگوی ولی ننگرهار ضمن تایید خبر مذکور می گوید که شریف الله فضلی ولسوالی کامه ولایت ننگرهار که از منظرش راهی دفتر کارش بود در مربوطات ولسوالی بیسی ولایت ننگرهار ماینی از قبل جاتری شده در موتارش انفجار نمود که در نتیجه آن خود شریف الله فضلی ولسوالی کامه همراه با دو تن از محافظانش زخم برداشته است. سخنگوی ولی ننگرهار گفت که مجروحین برای تداوی به شفاخانه مرکزی شهر جلال‌آباد انتقال داده شده که دکتران وضعیت صحیحشان را خوب گزارش داده. تا وکنون فرد و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته. از سوی دیگر وقت روز گذشته افراد مسلح ناشناس یک تن را در منطقه بیز حالتی مربوط ناحیه چهارم شهر جلال‌آباد در گلوله به قتل رسانده است. تا وکنون در مورد هویت و چگونگی این رویداد معلوماتی با رسانه ها شریک ساخته نشده است. از مدتی در شهر جلال‌آباد میزان کشتارهای هدفمند کاهش یافته بود، اما از چند روز به این طرف یک بار دیگر انفجارات و کشتارهای هدفمند افزایش یافته که سبب نگرانی های شهروندان جلال‌آباد شد.
آوارگان جنگی ولایت لغمان که به شهر مهترلو مرکز این ولایت آمدند نیاز فوری به کمک‌های ضروری دارند. همکار آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان در این رابطه هم گزارشی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده‌های دیگر شده در نتیجه درگیری‌های مسلحانه اخیر بین نیروهای حکومتی و طالبان مسلح مخالف در ولایت‌های لغمان و ننگرهار واسطار کمک های عجل با آنها سوی حکومت و جامعه جهانی شدند. خانواده هایی که در درگیری های اخیری ولایت لغمان از ولسوالی های علیشنگ و علینگار به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان کوچیدن و فعلا در فضای باز به سر میبرن از حکومت اداره ولایتی و جامعه جهانی واسطار کمک های عجل شدند. آنها میگویند که خانه هایشان را ماندن و تنها خودشان و اولادشان از ترس جنگ و خونریزی کشیدن و در اینجا هیچ اصلا برای گذراندن وقت چیزی ندارن. در این حال وزارت دولت در امور آمادگی با مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان هم چنان گفته است که تا اکنون 500 خانواده در ولایت لغمان نزد آنها ثبت رجستر شده که با 120 خانواده کمک‌های اولیه صورت گرفته و کمک‌های دیگری هم در راه هستند. اما شاهدان یعنی می‌گوید که تعداد خانواده‌ها بیشتر از آن است که حکومت آن را تایید کرده. از سوی دیگر در درگیری‌های اخیری که در ولسوالی‌های اچین و سنگر ولایت ننگرهار آغاز شده و همچنان ادامه دارد، ده‌ها خانواده‌ای که بعد از درگیری‌های گذشته شکست گروه داعش در ولسوالی‌های اچین دوباره به خانه‌هایشان برگشته بودن یک بار دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این خانواده ها که هنوز تعداد مشخصشان معلوم نیست و گفته میشه که هنوز هم مردم دارن خانه هایشان را رها میکنن، در بیشتر در خانه های دوستان و اقاربشان میشتن و خواهان کمک هستند. فعالان مدنی ولسوالی های اچین و سنغر ولایت ننگرهار در حال حاضر مصروف تهیه و ترتیب لیست های خانواده های دیگر شدن و اونها نیز از حکومت و جامعه جهانی خواستن تا یک محل مشخصی به این خانواده ها در نظر گرفته شود تا کمک های لازم به این خانواده ها برسند. از سوی دیگر در ولسوالی های دور بابا و دهبالای ولایت ننگرهار کرام قومی و علمای دینی در نشست های جداگانه تعهد کردند که در ولسوالی های مربوطشان مردم با مخالفین همکاری نکنند. آنها با توجه و در نظر داشت آنانات قومیشان فیصله کردن هر خانواده ای که با مخالفین همکاری بکنن با اونها جای بتن یا با اونها کمک های مالی انجام بتن از مردم و سران قومی منزلش باتش کشیده میشه و یک مبلغی به عنوان جریمه از اونها گرفته خواهد شد. قرار است امروز پنجشنبه هم چه یک تعهد و فیصله در ولسوالی کورت ولایت ننګرهار نیز صورت بگیرد. ولسوالی دوربابا در نزدیکی خط دیورن موقعیت دارد و ولسوالی دیبالا بعد از ولسوالی اچین بزرگترین مرکز گروه داعش بود که بعدا نسی حکومت داعش در این ولسوالی شکست خورد و در حال حاضر مناطق از اطرافه داعش در تصرف گروه طالبان قرار دارد.
تشکر آصف جان. شما اشاره کردین به ولایت لغمان و آواره شدن تعداد زیادی از شهروندان این ولایت. فعلا وضعیت امنیتی چگونه است؟
در درگیری های اخیر ولسوالی دولت شاه نخست به دست طالبان سقوط کرد و بعدا ولسوالی علی شنگ. این هر دو ولسوالی در یک استقامت موقعیت دارد و در این مسیر تعدادی از پوسته های امنیتی که بودن اونا هم سقوط کردن و سوی طالبان به ساختمان های پوسته های امنیتی آتش کشیده شد. همچنان وسایط زرهی و نقلیه نیروهای امنیتی نیز که به دست طالبان افتاده بودن به آتش کشیده شد و درگیری در دروازه های شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان رسید که بعدا براندازی عملیات هوایی و زمینی و فرستادن نیروهای تازه نفس کماندو و نیروهای ویژه تحت فرماندهی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان عملیات آغاز شد، اما اونقدر پیشرفت که مردم توقع میکرد و گمان برده میشد که هنوز صورت نگرفته. فقط درگیری ها از دروازه های شهر مهترلام بیرون شده و هنوز هم در مناطق اطراف شهر مهترلام درگیری ها ادامه دارد و پیشرفت های قابل ملاحظه تا هنوز صورت نگرفته و همچنان ولسوالی های علی شنگ و دولت شاه ولایت لغمان که در تصرف مخالفین دولت قرار دارد هنوز هم به تصرف نیروهای حکومتی در نیامده.
گزارش آصف شینواری بود، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و شهر جلال آباد. مسئولان محلی ولایت بدخشان هم میگویند که طالبان در 4 روز اخیر با حمله به منازل مسکونی غیر نظامیان در ولسوالی یفتر پایین این ولایت باعث آواره شدن 500 خانواده شده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان گفت این آوارگان در شهر فیض آباد اسکان داده شدند و کمک‌های لازم برایشان صورت گرفته است. نظری افسوده عملیات علیه مواضع طالبان در ولسوالی یفتر پایین جریان دارد، اما به دلیل سپر قرار دادن غیر نظامیان توسط این گروه، این عملیات با احتیاط کامل جریان دارد تا به مردم و خانه های مسکونی آسیبی نرسد. کشته شدن بیش از 20 نفر در اثر بمباردمان قوای افغان در ولایات وردک و لوگر، عنوان گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
با شدت گرفتن نبردها در افغانستان، نزدیک به هر روز قوای هوایی افغان چندین حمله هوایی زیر طالبان را اجرا می کند، خصوصا در ولایت‌های جنوبی این کشور. در دو روز گذشته ولایت‌های وردگ و لوگر در غرب و جنوب کابل پایتخت افغانستان گواه این گونه حملات است. امروز هم مقامات در این ولایات می گویند که دو حمله هوایی جداگانه در این دو ولایت بر زیر طالبان اجرا شده است که در نتیجه آن بیش نزدیک به 20 نفر از طالبان مسلح کشته و تعدادی هم زخمی شده است. قل اردوی 203 تندر اردوی افغانستان مستقر در ولایت پکتیا امروز در دو بیانیه جداگانه این دو حمله را در ولایت‌های متذکره خبر داده. دفتر مطبوعاتی قل اردوی 203 تندر میگویند که در دو حمله هوایی هدفمند 14 نفر از طالبان مسلح به شمول قاری خالد، یک تن از قماندانان کلیدی این گروه در ولایت وردک کشته و زخمی شده است. بیانیه می نویسد که روز گذشته بر اثر ضربات هدفمند هوایی در ساحه غنداخل مربوط شهر میدان شهر مرکز ولایت وردک بالای قرارگاه قاری خالد، یک تن از قماندانان کلیدی طالبان که این عملات هوایی بر ضد آن اجرا شده، در نتیجه 10 نفر از طالبان به شمول قاری خالد کشته و 4 نفر دیگر آنان زخم برداشته است. همچنان بیانیه می نویسد که امکانات جنگی این گروه کاملا در این حملات هوایی از بین برده شده
و بر اساس معلومات این منبع اردوی افغانستان این ارقام ابتدایی بوده و در صورت تغییر بروز خواهد شد. البته برخی منابع دولت افغانستان میگن که تلفات طالبان در این حملات هوایی بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده می باشد. از طرف دیگر در ولایت لوگر هم حملات هوایی مشابه صورت گرفته است. مقامات افغان در لوگر می گویند که در این حملات هوایی که در لوگر صورت گرفته 6 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. مقامات افغان در لوگر هم تایید می کند که این حملات هوایی شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغان در زیر طالبان در منطقه به اسم پورک که مربوط شهر پولاله مرکز ولایت لوگر است در این منطقه صورت گرفته است. لوای چهارم قول اردوی تندر با اعلام این مطلب می گویند که در نتیجه این حملات هوایی 6 طالب مسلح کشته و 1 نفر دیگر آنان زخمی شده است. این دو ولایت در مرز با کابل شاهد فعالیت های سخت طالبان می باشد و هر روز شاهد درگیری ها و حملات طالبان می باشد و قوای افغان هم بدون استثناء هر روزه بر مواضع طالبان در این ولایت حملات هوایی را اجرا می کند. اما طالبان تا اکنون در مورد تلفات افراد خود در حملات هوایی اخیر ولایت های وردگ و لوگر اظهار نظر نکردند.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید. برنامه نگاهی به مطبوعات ایران رو هم تقدیم شما میکنیم. جنایت بدون مکافات در افغانستان عنوان مطلبی از روزنامه رسالت است. دولت استرالیا به دلایل امنیتی و به واسطه تشدید بحران‌های داخلی در افغانستان به صورت موقت سفارتخانه خود را در کابل تعطیل خواهد کرد. صدر اعظم استرالیا دلیل مسدود شدن سفارت این کشور در کابل را عدم شرایط مناسب امنیتی اعلام کرد. بنابر اظهارات اسکات موریسون، در حال حاضر شرایط امنیتی لازم برای حضور دیپلماتیک دائم استرالیا در افغانستان مهیا نیست. وی گفت پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا و استرالیا از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور بیش از پیش نامطمئن خواهد شد. پس از آغاز روند خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان، استرالیا نخستین کشور است که به دلیل تشدید تهدیدات امنیتی سفارت خود را در کابل می‌بندد. نظامیان استرالیایی در حالی افغانستان را ترک خواهند کرد که به ارتکاب جنایت جنگی در این کشور متهم هستند. نخستین تحقیقات در خصوص اتهام جرایم و جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان در سال 2016 و پس از آن که رسانه‌های محلی اعلام کردند نیروهای ویژه ارتش استرالیا غیر نظامیان و کودکان را طی سال‌های 2005 تا 2016 هدف قرار دادند آغاز شد. 4 سال از آغاز نخستین تحقیقات در خصوص اتهام جرایم و جنایات جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان، اسکات موریسون روز پنجشنبه 12 نوامبر 2020 از انتصاب یک بازرس ویژه برای رسیدگی به این اتهامات خبر داد. جنرال آنگوس کمبل، فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا، روز پنجشنبه 19 نوامبر 2020 با انتشار گزارشی کشته شدن 39 غیر نظامی توسط سربازان نیروی ویژه خود را تایید و از مردم افغانستان به خاطر ارتکاب این جنایت جنگی عذرخواهی کرد. اما هنوز این پرونده در نزد مردم افغانستان مفتوح است. پس از این عذرخواهی، ریک بور، فرمانده نیروهای زمینی ارتش استرالیا، روز جمعه 27 نوامبر 2020 اعلام کرد که در ارتباط با پرونده جرایم و جنایت جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان، 13 عسکر نیروی ویژه ارتش این کشور اخراج خواهند شد، مجازاتی که قطعاً تناسبی با جرایم انجام شده ندارد. ویژگی‌های جنگ 12 روزه عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. با وجود اینکه تاکنون جنگ‌های زیادی بین گروه‌های مقاومت در غزه و رژیم صهیونیستی در گرفته، اما جنگ 12 روزه اخیر از چند ویژگی جدید برخوردار است که آن را متفاوت می کند و در این حال بر اهمیت آن می افزاید. اگر در جنگ 33 روزه 2006 معادله تل‌آویو در برابر بیروت برقرار شد یا در جنگ های 22 روزه 2008 و 2014 گروه های مقاومت توانستند معادله غزه در برابر شهرهای فلسطین اشغالی و تا حدود تل‌آویو را برقرار کنند، اما در جنگ اخیر نه تنها معادله تل‌آویو در برابر غزه کامل شد، بلکه با موشکباران فرودگاه ها و بنادر و حتی دور افتاده ترین شهرهای فلسطین اشغالی گسترش یافت. این به آن مفهوم است که اگر چنانچه بعدها نیز چه شهرک نشینان صهیونیست و مسجد الاقصی تعرض کنند و چه رژیم صهیونیستی سیاست شهرک‌سازی و کوچ اجباری را در این شهر از سر بگیرد، با پاسخ کوبنده و سراسری فلسطینی ها روبرو خواهد شد. افزون بر این، اولین جنگی است که رژیم صهیونیستی نتوانست برای آتش بس شرط تعیین کند و اگر هم برای چند روزی تعلل کرد، به دلیل حفظ آبرو و دهانکجی به دولت جدید آمریکا و شخص بایدن بود. در واقع مدلی که برای آتش بس جدید انتخاب شد، نوعی آبروداری برای این رژیم و سرپوش گذاشتن بر شکست آن بود. در این جنگ همچنین برای اولین بار رژیم صهیونیستی نتوانست تهدید خود را برای ورود نظامی به خاک غزه عملی کند و از این ترسید که تجربه شکست در جنگ 33 روزه بار دیگر تکرار و غزه به گورستان تانک‌های میرکاوا تبدیل شود. در ابتدای جنگ گروه‌های مقاومت دو نفر بر زرهی ارتش اسرائیل را با موشک‌های کورنت هدف قرار دادند و بدین ترتیب درباره ورود به غزه هشدار دادند. در جنگ جدید هرچند بر روال گذشته آمار تلفات غیر نظامی فلسطینی‌ها در غزه نیز به دلیل تراکم بالای انسانی این منطقه و غیر ممکن بودن تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی بیشتر بود، اما در عین حال تلفات نظامی و غیر نظامی صهیونیست‌ها حتی بر اساس آمار اعلامی در مقایسه با جنگ‌های گذشته افزایش یافت و این در حالی است که آمار تلفات واقعی به خصوص در بخش نظامی بسیار بالا بوده و رژیم صهیونیستی برای اینکه حس همدردی کشورهای غربی را برانگیزد آمار و تصاویر تلفات غیر نظامی را منتشر کرد، اما برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی نظامی خود و به خصوص برای جلوگیری از کاهش روحیه نظامیان آمار تلفات نظامی را سانسور کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم با پند پیران.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی‌نویسد.
به نام خدا،
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نیکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. اول شکر خدا و بعد سلام به شما. شاکریم که توفیق خدمت به همراهان خوب رادیو دری را داریم و سلام میگوییم چون بر سلامتیتان حساس و بر همراهیتان مفتخریم. پند پیران را میشنوید، برنامه‌ای که پارچه‌های تمثیلی زیبایی را از میراث مشترک گذشتگان روزانه در قالب هنر تمثیل تقدیم می‌کند. هرچه هنر تمثیل ظرافت داشته باشد، باز هم بپای ظرافت‌های گنجانده شده در سطر سطر حکایات شیرین زبان و ادب پارسی نمی‌رسد. زبان و ادبی را که در ذهن و زبان بزرگان چون سعدی و مولوی و عطار و حافظ چرخیده. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تمثیل‌های زیبا از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را به طبع هنر آراسته و ما هم گوشه‌ای از این تلاش‌ها را انتخاب و روزانه تقدیمتان می‌کنیم. تلاش انتخابی امروزمان کاروان سالار نام دارد. بشنوید.
آی مسافران، مهیای حرکت شوید که کاروان انقریب در راه می شود.
کاروان سالار.
بگو نیکمرد.
نامم نعمت است، در این سفر همراه کاروانیم که تو قافل سالار آنی.
پس دل خوش دار که من پیوسته کاروان و کاروانیانی که خیش به من می سپارند به سلامت از سخت‌ترین ورطه‌ها گذراندم و به سرمنزل مقصود رساندم.
مرحبا بر تو، مرحبا بر تو. لیک از تو پرسشی دارم.
باز پرس.
در کاروان تو کمانداران و شمشیرزنان و پهلوان و زورمند جایی ندارند؟
از چه میپرسی؟
از اینکه جمله داراییم در این سفر با خویش همراه کردم، شاید تجارتی پرسود نمایم و کودکانم زندگی به آسودگی گذرانند و غم بیش و کم نداشته باشند. لیک خبرهای رسیده که راه‌ها در قرق حرامیان است. این گونه اگر بی مردان پیل پیکر و جنگ آزموده در راه شویم، چه بر سرمان می‌آید؟
آسوده خاطر باش که ما نیز چنین کسانی به همراه داریم.
آه به راستی نیک است. لیک کجایند این پیل پیکران پولادین پنجه که من ایشان ندیدم؟
یک از ایشان آنجاست، نگاه کن.
کجا؟
همان که جامعه سرخ بر تن دارد و کنار از بیست داده.
اوه
آری،
اما احمد کاروان سالار او که پیر سال خورده است؟
سال خورده نیست، میان سال است و سرد و گرم چشیده که پیکارهای بسیار دیده و طعم تیغ و تیر طرار و قطاع و طریق چشیده و حال به کوه میمونه با عزم جزم و قدرت بازو و قوه تدبیر.
لیک او چگونه تماند ما بیچارگان را در میانه کوه و صحرا و گردنها از شر طراران در امان دارد؟ میان سالی آغاز جمله گرفتاری هاست، از این سو دست ناتوان می شود، از آن سو پال ارزان، از سوی دیگر اندرون محتاط و ترسان.
این سخنان بگذار نعمت. ها؟ گفتی نامت همین است؟
آری که نامم از زمین کم باد، چرا که نزدیک از هرچه در این سالیان عمر اندوختم از کف دهم. پس آنگاه چه کس پاسخ من در مونده خواهد داد؟
به رأی من یقین کن که اگر تو نخست بار از پای در این راه می نهی، من عمریست این راه را رفتم و بازگشتم.
درود و سلام بر شما. از کاروانیان نشانی کاروان سالار پرسیدم، گفتند به اینجاست. کدام یک از شما کاروان سالار این قافله اید؟
کاروان سالار منم. چه هستی و چه می خواهی جوان؟
می خواستم همراه کاروانت شوم، آمدم رخصت گیرم.
مال و تجاره داری، راهی سفری، اسب و استری داری که از کاروان بر جای نمانی؟
من تنها یک شمشیر آخته و کمانی پیل افکن دارم، همین.
نه این گونه که
بمان احمد کاروان سالار، تو را به خدا دمی بمان. تو جنگاوری جوان؟
جنگاوران جمله در برابر من سر تسلیم به زیر آوردند. کس از ایشان نبوده که پنجه در پنجه من اندازد و بر زمینش نکوبم، یا هم آوردم شود و پشتش به خاک نرساند، یا شمشیر بر شمشیرم کوبد و تیغش نشکن. اگر جمله اینها در حکایت آوری، من جنگاور نه که جنگاور جنگاوران.
مرحبا، خدا رو شکر. پس او رو با خود همراه میکنیم.
چه میگویی نمت؟
حقیقت را، اسبی که باید بر آن بنشیند تا از کاروان بر جای نماند بر عهده من، من او را میدهم. دیگر چه؟
آخر از چه؟
تو را به خدا احمد کاروان سالار نگو که بازویش را که به کوه میموند و گرده و گردنش نمیبینی.
فرق است میان جنگ در میدان با کشتی، آن چه دشوار و این چه آسان.
نمیدانم، هرچه هست دل من بر این جوان بیشتر قرار میگیرد تا آن پیر که تو به او دل خوش کرده ای. و دیگر تنها من حضور این جوان که گفتی نامت چیست جوان؟
صابر.
صابر، مرحبا، چه نام نیکی هم داری. تنها من حضور صابر جان در کاروان این است که اسبی ندارد، مگر نه؟ من هم آن اسب میدم. پس دیگر چه ها؟
دیگر این که در میانه گذرگاه ها اگر کسی بر ما حمله آورد، تو دانی این جوان که خود او را اسب میدهی، دانستی؟
باشد باشد، چه نیکوتر از این؟
این سخنان یعنی که چه؟ مرا نیز با خود میبرید؟
پیداست که میبریم. بیا بیا جوان پولادین بازو، با من بیا. خود تو را اسبی کر خواهم داد تا در سفر بر آن سوار باشی.
سپاس.
تنها در برابر آن از تو خواهشی دارم.
ها بیقین، هرچه باید میپردازم.
خواهم که در سفر در کنار من باشی، اگر خطری حادث شد تو یاریم کنی، میتوانی؟
سهل و آسان، چنان که کوزه آبی در کنارت باشد، از آن جرعه جرعه آب در کاسه کنی و بنوشی.
خوب هست، خوب هست، خوب هست، پس با من بیا.
خدایت عاقبت به خیر کند خواجه نعمت.
کاروان مهیای حرکت شوید، در راه می شوید. پیر کو تا کتف و بازوی صابر ببیند و بر خیچ بلرزد. شیر کو تا سرپنجه صابر تماشا کند و بر خیش بلرزد.
این چه حال و کار است؟ بهتوته کرده ایم تا توی جوان معرکه برپا کنی، یا اینکه دمی چشم بر هم گذاریم و نیرو بگیریم برای باقی سفر.
سبب دشمنی بیهوده تو با من چیز کاروان سالار؟
کدام دشمنی؟ میگویم به عوض معرکه برپا کردن، برخیزید و بیاسایید که هنوز راهی طولانی در پیش است.
صابر راست میگوید. احمد کاروان سالار، تو از چیزی که من میدانم و خود نیز میدانی رنجید خاطری، و این حال و کار نیز از همون است. هلیک آنچه میکنی سزاوار نیست.
این سخنان بیهوده را پایان دهید. برخیزید و بیاسایید و قرار آرام باقی اهل کاروان را نیز مخدوش نکنید. همینک.
راشد، حرف حرف توست کاروان سالار، اما هر چی کنی باز قوه و بازو از آن من است، نه آن پیر مردان فرتود که تو با کاروان همراه کرده ای. حال هم به کدام سود؟ ندانم.
دهان ببند و خاموش باش جوانه که کم خرد.
باشد باشد، اصلا هر چه تو بگوی و بخوای احمد کاروان سالار، ما میاساییم. معرکه تمام شد، برخیزید و بروید و بخسبید. هم اکنون
بخسبید.
کاروانیان گردایید، طراران بر ما تاخته.
طراران، خدایا به فریادم رس. ای پیر پیکر صابر، بیا که اکنون زمانه نشان دادن قوه و بازوی توست. هرچه تنه درخت پیش چشمان من از خاک بیرون کشیدی و سنگ خارا جا به جا کردی کفایت میکند. اکنون زمان نبرد حقیقی است، تیغ از نیام بیرون کش.
دست دست من بدار مجنون، من قدم از قدم مرده خواهم داشت.
چه میگویی پیر پیکر؟ اکنون زمانه خیش در آزمون نهادن است. این تو این کارزار، قدرت خیش بنما. از چه؟
از این که میترسم. اینان ترارند، چوب و سنگ بیجان نیستن که آنها مرا خواهند کشت. کاروان سالار، یاری من کن.
به راستی که از برای کارهای دشوار باید که کار آزموده را روانه کرد، که شیر به زیر کمن سرخم بیکند. کاروان سالار، به فریاد ما هم برس.
موسیقی
باز هم فرصتها رو به پایان است و ما هم آرزوی دیدار مجددتان نداریم. از اینکه وقت میگذارید و میشنوید ممنونتان هستیم و از خدا مساعدت و کمک میخواهیم که بتوانیم در حد استحقاق شما برنامه تدارک و تقدیم کنیم. تا تدارک دیگر و همراهی مجددتان، خدا یار و نگهدار تک تک شما باشد.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خدای مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب دلان گرامی سلام، با برنامه از آنگاهی قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم، با ما باشید. الهی ای پیدای محبوب و ای پنهان محجوب، ای نامت شیرین و ای محبتت دیرین، از نای هستی نوای عبودیتت ساز کرده ای و هستی را از نیستی آغاز کرده ای. سپاس تو را که جان جهانی، هرچه گوییم برتر از آنی. خدای تو مالک جان و تن بندگانی و همه حقایق را میدانی و هر آنچه بخواهی بر بندگانت روا میداری. ابد و ازل از توست و چراغ هر دانش و معرفتی از تو روشن. بر من سعادت شناخت و بندگی عنایت فرما. تو اصل کائناتی و من ذره‌ای از حیات. تو در عالم غیبی و بندگانت پر از عیب. عیوبم را بنمایان تا در رفع آنها بکوشم. در این دنیا از تو چیزی جز عزت و شرف و بی‌نیازی نمی‌خواهم. تو رحیمی و رحمان، من محتاجم و فقیری درمانده بر سر کویت. مرا دریاب و از درگاه خود مران. بر رحمت صفاتت اگر تقصیری دارم از آن درگذر و در زندگی پس از مرگ آرامش ابدی عنایتم فرما. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 24 ثانیه خواهد بود. نقل میکنند که روزی حضرت فاطمه سلام الله علیها از پدر بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و آله پرسید: ای پدر جان، سزای هر مرد و زنی که نماز را سبک بشمارد چیست؟ فرمود: ای فاطمه، هر کس چه مرد باشد و چه زن نمازش را سبک بشمارد، خداوند او را با 15 مصیبت گرفتار میکند. 6 چیز در دار دنیا و 3 چیز هنگام مرگ و 3 چیز در قبر و 3 چیز در قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر. مصیبت هایی که در دنیا با آن مبتلا می گردد، خداوند خیر و برکت را از عمر او می برد، خیر و برکت را از روزیش بر می دارد، نشانه صالحان را از چهره او محو می کند، در برابر اعمالی که انجام داده اجر و پاداشی نمی دهد، دعای او به سوی آسمان بالا نمی رود و هیچ بهره‌ای در دعای بندگان شایسته خداوند نداشته و مشمول دعای آنها نخواهد شد. مصائبی که هنگام مرگ به او میرسد، با خاری جان میدهد، گرسنه میمیرد، تشنه جان میسپارد، به گونه ای که اگر آب تمام رودخانه های دنیا را به او بدهند سیراب نگشته و تشنگیش برطرف نخواهد شد. مصائبی که در قبر بدان گرفتار میگردد، خداوند فرشته ای را بر او میگمارد تا او را در قبر نگران و پریشان کرده و از جایش برکند، گور را بر او تنگ می گرداند و قبرش تاریک می شود. مصائبی که در روز قیامت هنگام بیرون آمدن از قبر به آن مبتلا می شود، خداوند فرشته ای را بر او می گمارد تا در حالی که مردم با او می نگرند او را رو بر زمین بکشد، سخت از او حساب می کشند. خداوند به او نظر رحمت ننموده و از بدی ها پاکیزش نمی گرداند. قرار بندگی را از رادیو دری میشنوین. در ادامه برنامه صحبت های حجت الاسلام عالی را میشنوین.
فضیلت نمازها سر وقت خوندنش که ماها الان انجام نمیدیم، همون جوری هستش که الان اهل سنت انجام میدن که پنج وقت میخونن، پنج وقت میخونن، صبح هستش، ظهر هست، بعد از یه مثلا دو ساعت دیگه عصر، دو ساعت خورده دیگه، بعد مغرب هست، بعد از یکی دو ساعت دیگه عشاء هست. اونایی که مشرف شدید مدینه و مکه میبینید دیگه، پنج وقت میخونن. این افضله که هر کدوم تو وقت خودش باشه. منتها ائمه علیهم السلام برای اینکه سهل بشه، سخت نباشه که شیعیان بخوان پنج وقت هی بیان مسجد، سخت نباشه، با هم جمع کرد، یعنی ظهر و عصر رو با هم دیگه و مغرب و عشا رو با هم دیگه. خود ائمه این عمل رو انجام دادن، فرمودن میتونید، اشکالی نداره، هرچند اون افضله ولی این اشکال نداره. البته کسی نگه حاج آقا پس اگه اینجوریه من دیگه همون پنج وقت بخونم. نه، اگه پنج وقت بخونی چون جماعت از دستت میره، چون الان جماعت ها ظهر و عصر رو با هم میخونن، مغرب و عشا رو با هم، و اگه بخوای شما مثلا عصر رو جداگانه بخونی، عشا رو جداگانه بخونی، جماعت از دستت میره، فضیلت جماعت بیشتر از فضیلت درک اول وقت. در هر حال نمازها فاصله شون 7 ساعت و کمتره. او گفت شاید به این دلیل در روایت هست که تا 7 ساعت گناه اصلا خدا نمی‌نویسه که بخوری به یه نماز، که به یه نماز بخوری. وقتی به نماز خوردی، ان الحسنات آخر آیه نماز این هست، ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو پاک میکنه. این نمازی که خوندی باعث میشه که اون گناهی که تا 7 ساعت قبل انجام دادی پاک بشه. خود نماز حکم توبه رو داره، پاک میشه. واسه همین هم هستش که به هر حال ارزش نمازها به خصوص نمازهای اول و خیلی زیاد. این رحمت خداست، بلکه بالاترش هم من عرض بکنم خدمتتون، ان شاءالله کسی به هر حال اشتباه اینو نگیره که مثلا حالا انقدر خدا رحمت داره دیگه خیالمون راحته، هر کاری دلمون بخواد بکنیم بکنیم. بالاترش رو عرض بکنم، تو روایت هست از امام رضا علیه السلام، روایت صحیح و سند از امام رضا علیه السلام، که اگر کسی کار خوبی انجام داد و پنهانی انجام داد، کار خوبش رو پنهان انجام داد، المستتر رو بالحسنه، کار خوبش رو استتار کرد، اگر انجام داد، لهو سبعون ضعفان، این 70 برابر ثواب براش میمیسه. اما والمذیع اگر آشکار کار رو انجام داد، یه کار خوب انجام داد، نه دیگه 70 تا دیگه نداره. از اون طرف، من مقصودم اون طرفش، امام رضا فرمود المستتر به سیئه، کسی اگر یه گناهی انجام داد پنهانش کرد، خجالت کشید، این گناه رو خجالت کشید که دیگران بدونن. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که گناهش رو استتار بکنه، انقدر حیا داره که افشا نمیکنه گناهش رو، انقدر حیا داره که نمیگه که عیب نداره همه بفهمن من چیکار کردم. امام رضا فرمود همین حیاش باعث میشه گناهش خود رو بکسر ازش، خود همون حیاش، اینو خدا میبخشدش. به قدری خدا حیا رو دوست داره، به قدری این صفت صفت نورانی هست. خدا میگه همین که تو حیا داری، مثل بعضیا نیستی که گناه میکنن علنی، کثیف‌ترین گناه‌ها رو انجام میدن، عین خیالشون نیست، علنی، ولی تو اینجوری نیستی، تو حیا داری، چون تو حیا داری من میبخشم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد محمود حسین منصور آیات 73 تا 75 از سوره مبارکه زمر را تلاوت میکنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها
گلبانگ محمدی از آن زور با فوق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول